أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان بزرگوارشون جمیع مؤمنین و مؤمنات شهدای عزیز و بالاخص شهید معظم محفل شهید محمد کاظم پسته‌ای و بانیان محترم مرحومین سید علی سالاری و مرحومه بی بی سادات سالاری، انشاءالله خداوند ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معنویت و اخلاق اون مایه اصلی حیات طیبه انسان هست. معنویت و اخلاق نشان از آبادانی درون آدم داره. کسی درونش رو آباد کرده باشه، معنویت و اخلاقش نشون دهنده آبادانی درونش هست. و به هر اندازه‌ای که درون فرد آباد شده باشه از نظر معنوی، قدرت این رو داره که در بیرون از خودش در فضای مادی و معنوی اطراف خودش آبادانی ایجاد بکنه، هم آبادانی مادی هم آبادانی معنوی. شما امیرالمومنین سلام الله علیه رو ببینید چقدر نخلستان ایجاد کرد، چقدر آب جاری کرد، چقدر ساخت و ساز کرد، چقدر دنیا رو آباد کرد. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه چقدر آخرت مردم رو آباد کرد. چه کسی میتونه یه همچین کاری بکنه؟ کسی که خود درونش آباد باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. هر کس که عمل صالحی انجام بده، مرد باشه یا زن، و هو مؤمن، در حالی که مؤمن هست، هر آینه ما او رو حیات میبخشیم، یک حیات طیبه، و اجر میدیم به بهترین اجرها، به بهترین اعمال چجوری اجر میدیم، به احسن ما کانوی عملون، به بهترین کارهایی که اینها انجام میدادن ما چنین اجری و جزایی به اونها میدیم. اینجا دو تا سه تا واژه خیلی مهم هست، یکی عمل صالح، یکی مؤمن، یکی هم حیات طیبه. فرمود هر کس از زن و مرد عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه ما به او حیات طیبه میدیم. یه بار دیگه ما معنویت و اخلاق رو یه معنا میکنیم تا بتونیم وارد این بحث بشیم. بحث امشبم باز یه ردیف دیگری و طبقه دیگری از مباحثی است که داره همجوری طبقه به طبقه مباحث ما میره بالا، انشاءالله تا به اون نقطه اصلی برسیم. معنویت وقتی میگیم شما خیلی پیچیده نبینید، منظورمون ایمانه. ایمان اعتقاد به خدا، باور قلبی به الله، باور قلبی به الله. باور قلبی چیز مهمیه. یه مثالای دم دستی مثلا بزنیم. الان شما مثلا فرض بگید یه کارت بانک مثلا الان داری، فرض بگید که یه چند میلیون پول به حساب این کارت، الان این کارت تو جیبته، چقدر باور قلبی داری که الان مثلا 5 میلیون پول داری؟ داری دیگه. مثلا الان از جرا میفتی بری دیگه بالاخره نمیترسی که حالا لنگ یه چند تومن پول بشی برای اینکه حالا یه چیزی خواستی بخری یا یه مشکلی پیش اومد، اینا دلت قرصه، باور داری که این مبلغ پول الان تو جیبته. با کمال معذرت به خاطر گفتن این مثال، همین اندازه باور داشته باشیم که خدا در قلب ما هست، یعنی باور قلبی داشته باشیم به وجود خدا داریم، که مثلا اگه از اینجا راه افتادیم بریم بدون که پولم تو جیبمون باشه، معتقد باشیم خدا میتواند بدون پول تو جیبی هم اگر نیازی پیدا کردیم مشکل ما رو حل بکنه، میتواند. حالا یه وقت مصلحتی اقتضا کرد نکرد این کارو، اون یه حرف دیگه است، ولی میتواند. باور قلبی از چیزهایی که نقل میکنن از مرحوم حضرت آیت الله و شیخ غلامرضای فقیه خراسانی یزدی علی الله مقامه، که به روح مطهر ایشون صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و آل فاطمه. فرمودن که در مسیر مسافرتی سوار ماشین، اون اوایلی که تازه ماشین به هر حال اومده بوده با اینا، با اون سوختی که داشته، حالا گازوئیل چیزی بوده مثلا، سوخت تمام میشه توی بیابان، و ایشون دستور میدن به این راننده که تو برو، یا سوخت نداره این، ایشون میفهمن برو، حالا یا آبی چیزی میریزن توی مثلا اون باک، یا همینجوری میفرمان برو، حضور ذهن من ندارم. بالاخره میره. ماشین میره، مقصد میرسه. بابا خدا که زمین آفریده، نفت آفریده، سوخت آفریده، تو رو آفریده، این ماشین و همه امکانات هم قدرت او هست. دو لیتر سوخت نمیتونه مثلا، بنزه دو لیتر سوخت نمیتونه بدون سوخت این ماشین رو ببره. اعتقاد به خدا. چنین اعتقادی به خدا لازم. ایمان، ایمان یعنی این. اون وقت این ایمان منشأ یک سری صفات میشه در وجود انسان. ما مثلا توکل آدم خیلی میره بالا وقتی انسان اینطوری به خدا مؤمن بشه. اخلاص آدم خیلی میره بالا. دیگه برای کی میخوای کار کنی؟ برای غیر او میخوای کار کنی وقتی همه چی دست اونه؟ کار را میفته، آدم مخلص میشه، آدم راحت ایثار میکنه، در راه خدا میبخشه. آه خود نداشتی ولی باشه، ولی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، آقا نون شب خودت بود، باشه بابا، راحت ایثار میکنه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به خودشون سخت میگیرن، انفاق میکنن در حالی که خودشون نیازمندن. اینو کی میتونه انجام بده؟ کسی که ایمانش به خدا قوی باشه. این ایمان منشأ اخلاقهای خوب میشه. اخلاق خوب چیه رفقا؟ عمل صالح، کارهای خوب، همین انفاقی که الان نمونهشو مثال زده. صدها هزار رفتار خوب منشأش ایمان به خداست. خب حالا تو این آیه عمل صالح رو فرمود، مؤمن رو فرمود. پس مؤمن چه کسی است؟ چنین اعتقاد راسخی به خداوند داشته باشد، اون وقت چه کار میکنه؟ عمل صالح انجام میده. واژه سوم فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه میدیم. حیات طیبه معنا کنیم، بعد این ستا رو با هم دیگه یه نگاه بندازیم ببینیم چی میشه. حیات طیبه چیه؟ حیات طیبه العیش فی طاعت الله، یعنی یه جوری انسان زندگی کنه که همه سکنات زندگیش و وجناتش و همه افعالش و همه حالاتش و اینا در مسیر اطاعت خدا باشه، همه حالات، همه کاراش. العیش و فی طاعت الله، زندگیش در راه اطاعت خدا بگذره. اینو میگن کسی به این برسه حیات طیبه پیدا کرده. مثلا کسی دنبال رزق حلاله، از حرام بدش میاد، شدیداً از شبهناک پرهیز میکنه. اصلا حال این آدم اینه، وسواس داره تو مار حلال و حرام، دقت داره. منظورم از وسواس دقته، دقت داره، حساس روی آدمی که میبینی حساسه، یه بخش از حیات طیبه رو داره. نگاه میکنی مثلا میبینی که آدم قانعیه، قناعت داره، روح قناعت در وجودشه، زیاد خواه نیست، بریز و بپاش نیست، بخیلم نیست، قناعت در وجودشه، جز اخلاقشه، نمیتونه قانع نباشه. این به حیات طیبه رسیده. راضی بودن به رضای خدا. و بعضی دم به دقیقه قور میزنن، دم به دقیقه قور میزنن، به اون چی که خدا خواسته راضی نیستن. و اساساً چون خدا رو نشناختن نمیدونن چیو خدا میخواد، خیال میکنن یه چیزایی تو این عالم هست از دست خدا در رفته. تو دعا کملهی هر پنجشنبه میخونه ولا یمکن الفرار من حکومتک، و نمیفهمه که هیچ چیزی تو این دنیا از حکومت خدا نمیتونه فرار کنه. امیرالمومنین نفرمود من نمیتونم از حکومت تو فرار کنم، فرمود ولا یمکن الفرار من حکومتک، مطلقه، هیچ کس هیچ چیز نمیتونه از قوانین تو فرار کنه. راضی باشه به رضای خدا، اینقدر جنجال نکنه، اینقدر آشوب نکنه، اینقدر به هم نریزه، آرام باشه، خدا خواسته دیگه. خب ببینی طرف رو نگاه میکنی، ببینی شوق به عبادت داره، ببینی منتظر اعتکافه، ببینی نماز اول وقت و 5 دقیقه 10 دقیقه به اذان می‌بینی آمادش داره وضو، شوق به عبادت اصلا داره، این به حیات طیبه رسیده. بعضیان باید زور بزنن که یه جوری یه عبادتی رو مثلا حالا این برنامه‌ریزی کنیم، اوه کلی حساب کتاب، که شوقی نیست، بعد آخرش هم میگه نشد والله، می‌خواستیم نشد. نگاه می‌کنیم می‌بینیم شوق به تعلیم و تعلم داره، مسئله میپرسه راستی این چی شد، اون یکی چه مسئله شرعیه، مسئله علمی که به دردش میخوره، میره میپرسه، شوق داره، حس و حالشو داره، این به حیات طیبه رسیده. اهل تفکره، مثلا نگاه میکنه میبینه تو فکره، رو کاراش فکر میکنه، رو اعمال خودش فکر میکنه. یه وقتا این نگاهش میکنه تو خودشه، داره چی کار میکنه، داره فکر میکنه. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه، این آدم از 70 سال جلوتر از بقیه، ضرراشو از قبل زده دفع کرده و جلو جلو منافعو برده. اهل ذکره، خب یه همچین آدمی که نگاه میکنه العیشو فی طاعت الله، اصلا حال زندگیش اینه که کنه تو حال خداست، این به حیات طیبه رسیده، چه زندگی پاک و ترتمیزی. این آدم داره میره به تقرب الالله برسه، این آدم افتاده تو مسیر تقرب به خدا، و این آدم انقریب خلیفت الله بشه. اصلا نگاه میکنه کاندیدای خلیفت الله روی زمینه، یه ذره دیگه قدم ورداره خدا منصوبش میکنه. ببین خب پس چی شد؟ از ایمان و عمل صالح نتایجی مؤمنین به دست میارن، نتیجهش همون حیات طیبه است. پس شما اگر مؤمن به خدا باشی و اعمال صالحت رو انجام بدی، نتیجهش به اون حیات طیبه میره. این همون معنویت و اخلاق. شما وایسا تماشا کن یه همچین آدمی رو، معنویت میباره، اخلاق، معنویت، کیف کن فقط. لذا مثلا فرمودن مجالست العلماء، برید با علماء ربانی مجالست کنید. فرمودن دوستی انتخاب کن تو رو به یاد خدا بندازه، یعنی معاشرت با این آدم، تماشای این آدم، تماشای معنویت و اخلاق و حال و صفاست. خب حالا این آیه یه نکته‌ای داره که این ستا رو ارسم، عمل صالح و مؤمن و هو مؤمن و حیات طیبه، اینو الان با هم دیگه نگاه بکنیم. آیه میفرماد که من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن. چقدر ظریف، چقدر میگه من عمل صالح، هر کی از عمل صالح انجام بده از زن و مردی، فلنحیینه حیاتا طیبه، نه و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا، مؤمن باشه بهش حیات طیبه میدیم. مگه ممکنه یکی هم عمل صالح انجام بده مؤمن نباشه؟ بله ممکنه کسی اعمال خوبی انجام بده، حالا شاید ما مسامحتا بهش بگیم اعمال صالح، اعمال خیلی خوبی انجام بده، ولی مؤمن نباشه، به خدا ایمان نداشته باشه. داشتیم و داریم آدم‌هایی که اصلا مسلمان هم نیستن، شاید اصلا خداپرست هم نباشن، به توحید هم معتقد نباشن، ولی آدم‌های مهربون، آدم‌های دلسوز، خدمات اجتماعی انجام میدن، خیلی هم آدم‌های خوبی هستن. آیا اینها به حیات طیبه میرسن؟ آیا اینها به خلیفت اللهی میرسن؟ به تقرب الالله میرسن با این اعمال صالحشون؟ نه. اگه مؤمن باشن میرسن. یه مثال بزنم مسئله روشن بشه. کسی که ایمان دارد به خدا معتقد است، مانند کسی است که مقصد صحیحی انتخاب کرده است و جاده صحیحی برای رسیدن به اون مقصد و در اون جاده در حال حرکت به سمت اون مقصد است. بعد این آدم توی این جاده هرچی تندتر میره زودتر داره به مقصد میرسه. هرچی کارهای خوب انجام میده تو این جاده، این کار خوب داره دست و بالش میشه برای اینکه برسه به مقصد. به عده کمک میکنه، یه عده دیگه هم بهش کمک میکنن، کمک دیگران هم به این آدم کمک برای اینه که این به مقصد برسه. هر کاری میکنه تو این مسیر همش ابزاری میشه برای رسیدن به مقصد، رسیدن بهتر به مقصد. بعد اگه این آدم تو این مسیر یه وقت تصادف کنه، پنچر کنه، زمینگیر بشه، بالاخره خودشو جمع و جور میکنه، تو مسیره، داره میره، حالا متوقف شده به دلایلی یه مدت، ولی تو مسیره، تو جاده دست داره میره. حالا یکی رو ببین، مقصد رو غلط انتخاب کرده، جاده هم غلط انتخاب کرده، افتاده تخت گاز داره میره، هرچی تندتر میره از مقصد اصلی که باید میرفت داره دورتر میشه. و هرچی هم فرض بگیر این آدم کارهای خوب بکنه، کمک کنه به دیگران، همه این کارهایی که داره انجام میده یه ذره محبوبیتش رو بیشتر اطرافیانش بیشتر میکنه، ولی هیچ کمکی برای این که به مقصد زودتر برسه بهش نمیکنه. تازه هرچی هم دیگران بهش کمک میکنن برای اینکه این به مقصدش برسه، در حقیقت دارن دورترش میکنن از مقصد، چون اشتباه داره میره. کسی که ایمان داره، یعنی معنویت داره، این آدم جهت زندگیش درست انتخاب شده، مقصد درست انتخاب شده، انا لله و انا الیه راجعون، افتاده تو صراط مستقیم. ایمان به خدا و باور به خدا معنویت است و معنویت جهت دهنده به زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، جهت رو درست میکنه. پس ایمان به خدا آدم رو انداخته تو اون جاده صحیحه به سمت مقصد درست. بعد آدم هر چی کار خیر انجام میده، عمل صالح انجام میده، این آدم همه اینا داره وسیله میشه برای رسیدنش به مقصد. حالا اگه این آدم گناه کنه، خطا کنه، زمینگیرم بشه یه مدت، باز تو صراط مستقیم زمینگیر شده. آقا گناه کرده بد جور، به خاطر گناهش از سیر و سلوکش خیلی افتاده، عقب میفته آدم. بله عقب میفته، آقا متوقف شده، بله، ولی کجا متوقف شده؟ وسط اتوبان الالله، مسیره. وقت اون یکی بدبخت تو مسیر نیست اصلا، تو اون مسیر اصلا پلیس نیست، تو اون مسیر اصلا دست‌انداز نیست، تو مسیر نه اینکه مسیر غلطه، خب قاعده و قانون که نداره، همینجوری تخته. بعد میگه چجوری اونایی که مؤمن نیستن شیطون باهاشون کاری نداره؟ اصلا ببخشید، شیطون برای چی وقتشو تلف کنه برای کسی که جادش اشتباه غلط داره میره؟ دیگه مثلا میخواد چیکارش بکنه، میگه بذار بره تون بره، تشویقش هم میکنه. تو رو دست انداز میده، تو رو گرفتار میکنه، با تو درگیر میشه، تو تصادف میکنی، به مقصد نرسی. دوز میاد سر گردنه تو پیچ مسافر وامیسه. خب پس اینجوریه، ایمان یعنی اون جاده، مؤمن کسی که در اون مسیر داره حرکت میکنه، عمل صالح اون کارهایی که در این مسیر او داره انجام میده برای رسیدن به مقصد. و وقتی همه چی الله شد دیگه نفسم میکشه داره اون رو به خدا نزدیک میکنه. حالا یه حدیث از رسول خدا صلوات الله علیه که فرمودن لا یخرج المؤمن من ایمانه ذنبون، عجب حدیثی، کما لا یخرج الکافر من کفره احسانون. فرمودن که هیچ گناهی مؤمن رو از ایمانش خارج نمیکنه، همونطور که هیچ احسان و کار خیری کافر رو از کفرش خارج نمیکنه. چی شد؟ حل شد مسئله؟ هیچ گناهی مؤمن رو از ایمان تو آتو صراط مستقیم، صراط مستقیم رو اگه پیدا کردی، خدا رو اگه شناختی، به اهل بیت تمسک کردی، تو صراط مستقیمی. هر چی دیگه زمین میخوری تصادف میکنی مال بیدقتی خودته که برخورد میکنی به این موانعی که شیطان سر راه تو میگذاره، بیدقتی میکنی، ولی از جاده خارج نمیشی. در همون حالی که گناه هم کردی تو بعد ایمان در دلت هست، به خدا معتقدی، بعد توبه میکنی دوباره برمیگردی. خیلی مهمه این مسیر، جهت خیلی مهمه. و کافر هر چی احسان بکنه از کفرش خارج نمیشه، چون جاده رو داره برعکس میره. مؤمن در یک صورت فقط خسارت میکنه، از ایمان خارج میشه، که از مسیر خارج بشه، از ولایت الله بره بیرون، از ولایت اهل بیت خارج بشه، این دیگه از مسیر خارج شده. ایمان به خدا جهت حرکت رو درست میکنه، جهت ها میشود الالله. عمل صالح ابزار و وسیله حرکت به سمت خداست تو این جاده. حالا این که همه چی به سمت خدا باشه خیلی مهمه. شما بفرمایید نماز لله، درسته؟ نماز برای خدا. مگه نماز برای غیر خدا هم داریم؟ بله، طرف نماز میخونه، مثلا یارو میگفتن صبح نمیخواست بیدار بشه برای نماز صبح، هی پدر مادرش میزدن بلند شو، به زور درکت نماز صبح، زورکی قربتن الالله، زورکی قربتن الالله. نماز میخونه که دیگه هم بیان بابا چه نمازی، ماشالله چه حالی، ماشالله. این برای خدا نیست. کار خیر میکنه برای اینکه اسمش در بره، همه بگن مثلا این آقا ماشالله چه دست به خیره. این برای خدا نیست. لله. نماز لله. جهاد عبارت شو بگید فی سبیل الله. جهاد در راه خدا. تو یکی از جنگ ها یکی از کسانی که تو جنگ شرکت کرده بود رفت وسط معرکه میدان تیر خورد کشته شد. یه دفعه اصحاب همه شعار دادن که بله نمیدونم شهید فلان، گفتن نه ایشون قتیل الحمار شدن. رفتن یه حماری داشت میرفت غنیمت بگیرن، یه دفعه یه تیر خورد به ایشون، قتیل الحمار شدن، نه قتل فی سبیل الله. آه من نمیخوام بگم که یه حدیث قدسی دیدم که خدای متعال روز قیامت وقت حساب و کتاب آدم ها رو میاره، یه نفری رو میارن که شهید شده پای حساب و کتاب، بعد خطاب میشه بهش که به ملائکه که پروندش رو واکنید، اینا حساب کتاب میشن، بعد خدا دستور میده که ببریدش جهنم. میگم بابا این شهید شده، دادش در میاد، میگم من شهید شدم. خطاب میشه که تو رفته بودی برای اینکه شجاعت تو به رخ دیگران بکشه، قیافه بگیری، بعد یه تیری هم خورده بهت کشته شدی، ببریدش جهنم. فی سبیل الله، فی سبیل الله. اونایی که رفتن مثلا تو سوریه، تو مثلا ارتش سوریه، حالا من همشونو نمیگم، اونایشون که اینجوری هم. تو ارتش سوریه با مثلا داعشی ها میجنگیدن، ولی به خاطر پول میجنگیدن، یعنی ساعت اداری میجنگیدن، ساعت 8 شروع میکردن، ساعت 2 بعضی هم خلاف میکردن. خب ارتش سوریه، این رو یواش دارم میگم که همه نشنون. خدا رحمتش کنه شهید محمد خانی، ایشون میگفت، میگفت گفتم چی کار میکنی با اینا، اونا چی کار میکنن؟ میگفت که بابا ولش کن، ساعت اداری میجنگن. مثلا یه عده اینجوری ما سیگار بهشون ندیم نمیجنگن. با اون بچه های فاطمیون و زینبیون و بچه های حیدریون و اینا که جونشون رو گذاشتن کف دست بر از زینب سلام الله علیها، فی سبیل الله رفتن. ببین اونا تیر میخوردن کشته میشدن، اینا هم تیر میخوردن کشته میشدن. حالا من خدا نیستم حساب کتاب کنم، چه میدونم شاید دقیقه آخر طرف شهید شده، ولی گوشه ذهنت باشه که اینجوری هم هست. البته ما هرگز حق نداریم ما دخالتی تو این امور بکنیم، ما خدا نیستیم، ولی حواسمون باشه که اگر با هوس رفتی در میدان جهاد فی سبیل الله، ولی فی سبیل الله نجنگیدی، با هوس رفتی تو کشته هم بشوی شهید، استی خطرناکه. فی سبیل الله تو میگی اقوم و اقعد، چی قبلش؟ به حول الله، حتی بلند شو پاشو بشین با قدرت الهی. ببین همه زندگیت، آقا هر کار رو شروع کنیم به چی؟ بسم الله. پروژه رو افتتاح کنیم الا برکت الله. برکت الله خوبه، حالا خرابش کردن کار نداریم، ولی واقعا آدم کارا رو باید الا برکت الله انجام بده. خب و وقت قرآن میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی حیات طیبه، این یعنی معنویت و اخلاق. که نگاه میکنی طرف داره بلند میشه میگه یا علی، یعنی چی؟ یعنی میکنه بلند میشه، فرق نمیکنه. یا علی، یا علی یعنی من دارم بلند میشم به حول الله. علی تو صراط مستقیمه دیگه، خداست، به خدا میرسه. میخواد بشینه میگه بسم الله الرحمن، یا الله، این یعنی به حول الله و قوته اقوم و اقوم. این که عرض میکنم ایمان تنظیم کننده جهت هاست، یعنی این، یعنی شما همه کارهای زندگیت اگر مؤمن باشی اینجوری میشه، حتی نشستن و برخواستن. از این طرف، از این طرف، پس من عمل صالحاً من ذکرن و انسا و هو مؤمن، بعد مؤمن باشه که عمل صالحش او رو به حیات طیبه برسونه. از اون طرف ایمان هم بدون عمل صالح فایده‌ای ندارد. آقا ما باور قلبی داریم به خدا، خیلی باور قلبی داریم به خدا، ما خیلی مؤمنیم، ما خیلی مخلصیم. خب حالا کجا ما بفهمیم تو اینقدر مخلصی؟ از کجا ما بفهمیم تو اینقدر مؤمنی؟ یکی بره تو صراط مستقیم، خب تو اون جاده اصلیه، بعد بره بگیره بخوابه، حرکت نکنه، به مقصد میرسه؟ نمیرسه. بگه من اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی ولی الله، ولی هیچ عمل صالحی انجام نده. این مثل اینه که اومده تو صراط مستقیم همونجا خوابیده وایساده، حرکت نمیکنه. بابا عمل صالحت کو؟ بعد اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لو کان الایمان کلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاه ولا حلال ولا حرام، اگر ایمان فقط به حرف زدن و زبان بود خدا روزه و نماز و حلال و حرام و واجب نمی کرد، یعنی نازل نمی کرد. بابا چی خدا روزه رو گذاشته؟ تو بفهمید تو این که میگی من مؤمنم، مؤمن هستی یا نه؟ میگه دلت پاک باشه، حالا روزه نگرفتی نگرفتی، عجب، دلت پاک باشه حالا مثلا حجاب رو نگه، دلت پاک باشه حالا مثلا باریکلا. ایمان یعنی عمل صالح، پس ایمان بدون عمل صالح هم معنا. وقتی شما به خدا ایمان میاری اعمالت معنا پیدا میکنه، روح پیدا میکنه، میشه آدم معنوی. خب اینم اینجا، حالا تو همینجاش انشاءالله به دلمون بشینه و به ذهنمون و به عملمون برسه، صلوات بفرستید. الله اکبر. یه نکته دیگه در مورد ایمان عرض کنم. این سفره افطاری که بعد سفره افطاری دم اذانتون شما پهن میکنید، الان این شبها پای معارف دین میشینید، خیلی طعمش و لذتش بیشتر از اون افطاری هست که دم اذان میخورید، اگر که گرسنگی رو احساس کرده باشی، گرسنگی معنوی.
آقا ما هممون این چیزایی که میگی بلدیم، علم داریم، ولی ایمان،
ایمان یه چیز دیگه است. ما بلدیم، ما علم داریم که مردهه تکون نمیخوره، واقعا علم داریم دیگه، مرده است دیگه، حرکت نمیکنه، ولی ایمان نداریم، واسه همین میترسیم. این کنارش
وقت میگن چیکار کن؟ مستحب آدم مؤمن در زندگیش 7 تا مؤمن که از دنیا رفته غسل بده. چرا؟ مستحب، واجب نیست، نترس، مستحبه. اینم رو مستحبایی که شبق انجام نمیدی.
میدونی تو اگه بری کنار یه میتی اونو غسل بدی چقدر ایمانت به خدا بالا میره؟ میدونی؟ به یاد مرگ میفتی، حالات خودتو مد نظر میاری، ترس کاذبت از مرگ فرو میریزه، ترس واقعیت از مرگ شروع میشه. یا این مردی که میگفتن اینه، این که طورش نیست، ولی مردنم چیزیه. ببین بدبخ الان من تکونش میدم، دستشو بالا پای میکنن، هیچ کاری نمیتونه بکنه، ایداد بیداد. یه روزی هم ما رو میارن میخوابونن اینجا، پس تا ما رو نخوابوندن و تا نیاوردن با پا خودمون بیایم، با دستمون یه کاری انجام بدی، ببین ایمانه میره بالا.
مسئله دنیایش هم هست، میگه آقا شیرینی زیاد نخور مثلا قند میگیری، دیابت باشه، میخوره مبتلا میشه، مبتلا که شد دیگه نمیخوره، میگن دیگه دکتر گفته الان بخوری باید نمیدونم چی میشه، کور میشه، اینجوری میشه، اونجوری میگه آقا کور که نمیخوایم بشیم،
نمیخوره
تا سرمون نیاد دست بر. آقا خدا چرا بلا پس نازل میکنه؟ حالا مرده رو نمیری بشوری، بقیه گناهایی که مثلا باید نکنی میکنی، بعد خدا بلا میاره سرت تا ترک کنی، یه مرضی میگیری تا ترک کنی، یه بدبختی چیز سرت میاره تا گناه.
اگه بفهمیم، اینم یه طرف قصه است.
علم داریم خیلی کارا خوبه ولی انجامش نمیدیم، گاهی وقتا به خاطر انجام ندادن بعضی کارهای خوبم یه ضررهای گندهی میکنیم، خدای کارهایی میکنه بلایی سرمون میاره، باز دوباره متوجه بشیم که بابا این خوب بود، بعد اینجوری میرفتیم جلو. اینم هست.
خب ببینید چقدر مسئله ایمان و معنویت مهمه.
آقا چی خواستی بگی؟ خواستم بگم که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، فرمود که خدا رو عبادت کن تا بهت یقین بده. خدا ما میخوام یقین پیدا بکنیم بعد عمل انجام بدیم عبادت کنیم، تو میگی عبادت کن تا بهت یقین بدم. این مثل همون قصه مرده شور است دیگه. ببین تو علم داری ایمان نداری؟ ایمان بخوای پیدا بکنی باید بری عمل کنی، دست به کار بشی. دست به کار شدی ایمانه میاد، یقینه میاد. این میگن همون حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. عمل صالح شروع کن به انجام دادن. آقا ما روزه رو تا نفهمیم که چه خواص و فوایدی دارد از نظر جسمی و روحی انجام نمیدهیم. ما خیلی بر اساس علم و آگاهی کار انجام میدهیم. ما تو راست میگی، واقعا یه دونه شو بر حالا میخوای علم و آگاهی، بقیه کارا چرا همجوری انجام میدی سرسری تو زندگی؟ آقا روزه رو بگیر تا بفهمی. صوم تصحو، روزه بگیر تا سالم بشی. تو بگیر آثارشو ببینی. دانستن کافی نیست، عمل کردن انسانو به یقین میرسونه، به ایمان میرسونه. پس ما گاهی وقتا میگیم که ما این همه سال رفتیم هیئت، این همه سال رفتیم مسجد، هیچ چی نشدیم آخه. خب چون عمل نکردی، مش اطلاعات تلمبار کردی تو ذهنت، عمل نکردی. میخواستی به ایمان برسی، ایمانت قوی بشه، چرا درست نشدیم راستی؟ چون ایمانت ضعیفه. و چرا ایمانمون قوی نشد؟ چون عمل نکردی. خب اینم بگیم و دیگه بقیهش برای جلسه آینده. خود این ایمانی که انقدر مهمه سه تا مرحله داره. فرمود که الایمان معرفتون بالقلب. مرحله اول ایمان شناخت قلبیه، درونی، باور. باور و قولون به لسان، با زبان. مرحله دوم از شهادتین شروع میشه که آدم اقرار به ایمان میکنه، تا اینکه شما با زبانت نشون بدی که مؤمنی، مثلا امر معروف کنی، نهی از منکر کنی، نصیحت کنی، اینا نشانه ایمانه. قولم به لسان. چرا زبونت معلوم نیست؟ به قول قدیمی زبونتو در رو ببینم. تو با این زبون امر معروف نگردی تا حالا. زبونت شبیه نیش ماره. قولم به لسان، زبانت ایمان داشته باشه. و عملون به ارکان، عبادات بدنی، نماز. خواهش میکنم یه ذره سختی بده به خودت. روزه، خدمت به خلق. یه کارهای جوارحی هم هست که آدم باید انجام بده. این هم عبادته که تو عمل به ارکان، مثلا پاشی بری به این بندگان خدا مؤمنین سیل زده ها کمک کنی، مثلا زلزله زده ها بری کمک کنی، میتونی بری، اونم یه عمل به ارکانه. تو شهرت کمک کن. پس قلبی، زبانی، بدنی، این سه مرحله ایمان هست که مؤمن باید اینا رو همشو مزه کنه، تجربه کنه. همش هم خدا دستور داده که را بیفته، چون میدونه ما خودمون را نمیفتیم. زبانیش مثلا گفته امر معروف نهی از منکر، نصیحت فلان اینا، حرف بزن با زبونت، کار را بنداز. یدیش هم که بدنیش هم نماز واجب کرده، روزه واجب کرده، سایر عباداتی که با بدنت سر و کار داره واجب کرده. قلبم که دیگه دست خودت، خدا به زور نمیاد خودشو بیاره تو قلبت. یه نوری تابونده اول خونه ترتمیز، دربست کلیدشو داده بهت، خودش هم اولش تو این خونه هست، بعد دیگه شما کم کم به خدا میگی خدای خالی کن میخوام بدم به یکی دیگه، خدا هم که میدونی شریک خوشش نمیاد، میذاره میره. اینجوریه ایمان رو، اینجوری بهش نگاه بکنیم میشه معنویت، و معنویت سرچشمه زلال اخلاق خوبه. نمیخوایم تو همین مارمزونیه باید شروع کنیم، تا شیاطین در غل و زنجیرن شروع کنیم. چون اولیاء خدا بعضیاشون گفتن اینقدر مارمزون ظرفیت داره که بار یک سال تو میتونی ببندی. یعنی شما تصمیم تو ماهای دیگه میگیری هی به هم میریزه، تو مارمزون میتونی بگیری، موانع برداشته شده، خیلی ضعیف تره موانع، برد اعمال خیر خیلی شده، شما یه دونه عمل انجام میدی میرسونتت به کجا؟ نمیکنی. ببین نمیکنی میکنه رو، قرآن نمیخونی. بعد میگه که حبیب ابن مزار شب یه دونه یه قرآن ختم میکرد، شب یه ختم قرآن داشت. چی جوری میشه؟ خب حالا اونو ولش کن، شما الان یه دونه آیه بخون تو ماه رمضان ثواب یه ختم قرآن بهت میدن. خب ده بخون، ده بخون. خب یه ختم قرآن تو ماه رمضان بخونی، چقدر قرآن ختم کردی ثواب بهت میدن؟ بعد نه آثار معنوی نداره توی زلال کردن روحت؟ داره. معنویت یعنی باور قلبی به خدا و اقرار به زبان و عمل به جواره. خب تو صراط مستقیم بودن، خودش هم این یه عملیه، یکی از اعمال خیلی خوب، همین عرض به حضور شما اعمال جوارحی است که تو مسئله محبت اهل بیت انجام میدی. شما پا میشی مثلا میری روزه، میشینی گریه میکنی. گریه کردن بیل زدن نیست برای خدا، خب ولی بیل زدن دله. گریه میکنی، روزه میکنی، دلت زیر و رو میشه، زمین دلت شخم میخوره، آسمان چشمت هم بارون میباره، جوانه های معرفت در زمین دلت سبز میشه، آماده یک معنویت و یک اخلاق فوق‌العاده میشه اگه باز خرابش نکنی، مواظبش باشی. اینم یه عمل جوارحی ها، اشک برای اهل بیت ریختن. اگه درونت آباد باشه از محبت و ولایت، که اول جلسه عرض کردم هر کس معنویت و اخلاق دارد یعنی اینکه درونش آباد است، اگه درونش آباد باشه اون بوی عطر گلها و اون باغستانها و اینها بیرون میاد. تو اگه درونت محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه و محبت سید الشهدا، وقت این محبت بو داره، این محبت رنگ داره، این محبت آثار داره، اینا میزنه بیرون. یه جایی وقتی که روزه خونده میشه این دیگ محبتت به جوش میاد، احساساتت غلیان میکنه، این نشون میده یه چیزی هست. اگه غلیانی نیست حتما یه سری بزن به درون خودت، برو لای رو بکن. شب جمعه و شب معرفت، ماه مبارک رمضان و در آستانه شبهای قدر، و شبهای قدر نمیدونم چیه ولی امام صادق سلام الله علیه فرمودن که حقیقت لیلة القدر رو اگر بخواید بدونید مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. نه اینکه قدرش مجهوله،
فاطمه زهرا، کسی قدر او رو نتوانست بفهمه، قدرش مخفی است، قبرش هم مخفی است، لیلة القدر هم مخفی است. خدا توی سه شب لیلة القدر رو قرار داده. حالا حقیقت این عبارت چیه ما نمیفهمیم، ولی امام فرمودن که ارتباط تنگاتنگ بین صدیقه طاهره سلام الله علیها با شبهای قدر. یه توسلی بکنیم امشب همون معرفت، معنویت، ایمانه، یه ذره عمل انجام بدیم در حد عشق ریختن که خیلی هم ارزش داره ها. وقتی وقتا بارون میزنه همه کثافتا رو میبره، خیلی هم مهمه، وقت صاف میشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کسی است که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که مادر ما سبب خلقت عالمه، بهشت از وجود او آفریده شده، خلقت‌های خاص از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است. مثلا حوریان بهشتی رو حضرت فرمودن اینها از انوار مادر ما حضرت زهرا خلق شدند. بسیار موجودات لطیف، لطافت در اوج. این لطافت از کجا دریافت شده؟ از نور وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت فرمودن که لطافت وجودی حوریان بهشتی جوریه که اگر یه برگی از درختان بهشت جدا بشه به صورت اینها یا به بدن اینها بشینه، اثر این برگه روی بدن اینها میمونه تا یه مدت، اثر میمونه، لطیفن خیلی. از نور وجود از زهرا خلق شدن سلام الله علیها. شب جمعه بریم با بی بی بریم کربلا. الهی بشکند دست مغیره، الهی بشکند دست مغیره، چه کرده با این صورت؟ السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، ذات أحزان الطويلة، في المدة القليلة السلام عليك أيتها المظلومة، المضروبة، المغصوبة حقها، المكسورة ذلعها، گفت من بار شیشه داشتم و زد به من لگد، ای امان ای امان ای امان. امشب سیدا خوب گریه کنه، امشب خانما خوب گریه کنه. من بار
شیشه داشتم و زد به من لگد، بار مرا شکست، لعین الالعباد.
خیلی روزها سخته، شب جمعه است، ماه رمضونه، همه کمک کنید امشب بتونیم یه ذره حقشو ادا کنیم.
انداخت زیر پای خودش چادر مرا، با دست زد به معجر من، بسیار بد جوری که گوشتوانه و گوشم ببخشن زادات، جوری که گوشواره و گوشم دو پاره شد، شد دانه های گوشواره گوشم عدد عدد.
جانم نالتو میخواد،
اینم عبادت وقتی ناله میزنی برا زهرا، وقتی عشق میریزی، وقتی داد میزنی، ایمان تو داری نشون میدی، برات عمل صالح مینویسن. یه دو سه بیت دیگه طاقت بیاری ناله هاشو بزنی، گریه هاشو بکنی، یه سرم بریم کربلا امشب. میخواست تا که وارد بیت الولا شود، من پا شدم مقابل این کو مثل سد. جانم بی بی بمیرم بی بی، چه اتفاقی افتاد؟ موجش کناره های رخم را کبود کرد، موجش کنارهای رخم را کبود کرد، جامان روی ساحل رخسارم سند، یه سندی جا گذاشت رو صورت فاطمه. سادات منو ببخشید امشب، رزق هممون امشب اینجوری بود، بریم در خونه مادرتون. جمله آخرش رو بگم، این سند و برداش آورد خونه جلو آقا، برخیز یا علی که به زخمت نمک زدم، کاری بکن که فاطمت را کتک زدم. بریم کربلا از مدینه، دختر ابی عبدالله اومد بالای گودال ایستاد، دید عمش تو گودال روی بدن افتاده، دید شمر تو گودالم با تازیانه داره عمه رو میزنه، رو کرد به مدینه یا جدا یا رسول الله یا ابتا یا حسین انظر الى امتی المظلومه.